خب مشخصه آمریکا با اون اسلام، با اون مکتب، با اون روایت، با اون فتوا هیچ گونه مبارزه ای نداره. امروز مبارزه آمریکا با مکتبی که میگه آقا وحشت ما اینه که هر سال در کشورهای شیعه نشین برای نوه پیغمبر مراسم عزاداری بپا می کنن و مردم را به جهاد و از خودگذشتگی و جانبازی و شهادت تحریک می کنن. ما باید این فرهنگ را از بین برداریم. خب شما این رو در یک طرف بگذارید، این فتاوایی که گذشته و اکنون از وهابیت هست در طرف دیگر، ببینید آیا این آرا، این فتاوا و این نظریات آیا به نفع اسلام هست یا به ضرر اسلام هست؟ چون آمریکا کاری ندارد، نه با وهابیت دل خوشی دارد، نه با حنفی و مالکی و شافعی، نه با شیعه. این میخواد اسلام در صحنه نباشد. حالا میاد ماها رو تحریک میکنه، وهابی رو امروز به جان شیعه میندازه، شیعه رو شکست بده. فردا میاد گروه القاعده رو تحریک میکنه، وهابیت رو شکست بده. فردا اون یکی رو، تا اینکه این حریف ها یکی پس از دیگری نسبت به هم مقابله کنن، صحنه را خالی کنن، فردا قدرت های استکباری کتاب میدان بشه. در رابطه با این قضیه کردم، یکی از بزرگترین هر دشون تکفیر و مبنای اینها هم توسل به پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء الهی. شما ببینید یک عبارتی رو من یادداشت کردم از ابن تیمیه و یک عبارتی هم از آقای محمد ابن عبدالوهاب. ابن تیمیه میگوید من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله فهذا شرک صریح. اگر کسی کنار قبر پیغمبر یا صالحی از او حاجت بخواهد، این شرک روشن هست. یجب ان یستطاب صاحبه، واجب است این فرد که توسل به نبی و صالح کرده او را توبه بدهند. فا این توبه، اگر توبه کرد هیچ، و الا قتل، اگر همچه فردی توبه نکرد واجب او را بکشند. یعنی جرم توسل به نبی، توسل به صالح امروز از دیدگاه وهابیت اعدامه. یعنی اینها مقصودیت هستند. اگر اینها قدرتی پیدا کنند و مقصودیت باشند، با تکیه بر این فتاوا و نظریه ها مصیبت های جانگدازی بر جامعه اسلامی تحمیل خواهند کرد. محمد بن عبدالوهاب این رو کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156. محمد بن عبدالوهاب میگه این دعا غیر الله و الاستغاثه بغیر الله موجب للارتداد عن الدین. اگر کسی بیاد بگه مثلا یا رسول الله اشفع لی عند الله، یا رسول الله به اذن الهی شما حوائج مرا بده چنین و چنان، این موجب ارتداد از دین هست و دخول فی عداد المشرکین و عقدت الاسلام، این باعث می شود که انسان وارد صف مشرکین و بت پرستان شود. و استحلال المال و دم الا مع توبه، توسل به پیغمبر موجب می شود هم مال انسان هم جان انسان محضور باشد، مگر اینکه این آقا توبه کنه. کشف الارتیاب صفحه 214. و همین مجموعه فتاوای محمد ابن عبدالوهاب عرض کردم جلد ششم صفحه 113. خب ببینید امروز شما این آرا را برای یک جوان دانشجو، حتی دانشجوی وهابی شما مطرح کنید، یک تحصیل کرده ای که یک سر سوزن وجدان بیدار و آگاه داره مطرح کنید، این رو آیا میتونه برای شما تحلیل و توجیه کنه؟ من سال 81 بود، ماه مبارک رمضان، بعضی از شبها میرفتم خوابگاه دانشجویان دانشگاه ام القرى در مکه مکرمه. با این دانشجوی مقدار رفیق شده بودیم، با هم صحبت می کردیم، اونا از ما خوششون آمده بود، ما هم این بار با اونها اونس گرفته بودیم. در یکی از جلسات که سر تفکر بودیم، به قول مشغول سحری خوردن بودیم، یکی از این دانشجوها برگشت من گفت که شما شیعه ها میگید یا علی ابن ابی طالب یا رسول الله این شرکه. من یه جمله ای گفتم، این خیلی منقلب شد، اون مسئول این دانشجو خیلی عصبانی شد. گفتم این رو بدانید، اگر کسی معتقد باشه علی ابن ابی طالب جدای از خدا، بریده از خدا، بدون اتکای به خدا یک حرکتی از خود انجام میدهد، این از دیدگاه شیعه کفر و شرکه، هیچ شکی درش نیست. ولی برادر، اگر کسی همچه عقیده ای داشته باشه علی ابن ابی طالب به اذن الله تبارک و تعالی چهار تا کارهای انجام میدهد، این چه اشکالی داره؟ گفتم همونطوری که در رابطه با حضرت عیسی قرآن میگوید ابرع الاکمه به اذن الله، احیی الموتا به اذن الله، اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. اگر به اذن الهی امیر المؤمنین یک کسی رو شفا بدهد، حاجت کسی را برآورده کند، مشکل کسی را حل کند، این کجا شرکه؟ این همینطوری ماند. یکی از این مسئولینشون که ترمن ادوله که این دانشجوها بود خیلی عصبانی شد، گفت که بنا نبود که هر کس با ایشون حرف بزنه. گفته بودن فقط این آقای جابر که خیلی مسلط هست و مبانی فکری وهابیت دستشه، این با او حرف بزنه. خب حالا گفتی جواب بده، دوستون حتی با حالت خیلی تحقیر، حالا جواب بده، جواب بده، جواب بده. گفتن برادر ایشون یک سوالی از من کرد، منم جوابی دادم و منم استناد به آیه قرآن کردم، دیگه تحقیری نداره. شما یک عمری آمده اید پیش خودتون دور از حضور مدافع و دور از حضور کسی که متهم کرده اید، می برید، می دوزید، قاضی خودتون هستید، حکم خودتون صادر می کنید، حکم خودتون اجرا می کنید و تمام می کنید می رید. بنده خودم در عرض کردن به کرات در جلسه‌ای که با خود مفتی اعظم عربستان سعودی شیخ عبدالعزیز داشتم 25 رجب سال گذشته، آخر جلسه گفتم شیخونا من یک پیشنهادی دارم و یک تقاضایی. گفت بفرمایید. گفتم من پیشنهاد میکنم شما بعضی از بزرگانتون رو، اساتیدتون و علمای طراز اولتون رو اعزام کنید بیاد ایران در حوزه علمیه، در مجامع علمی دانشگاهی حرفهاتون رو اونجا مطرح کنه و اساتید ما هم اونجا به نقد بپردازه. از طرفی هم اجازه بدید اساتید ما و بزرگان ما در مجامع علمی شما حضور پیدا کنن، حرفمون رو بزنیم، مطلب شیعه رو بگم و بزرگان شما هم برخیزن نقد کنن و مناقشه کنن و این جوانهای شما هم حرف ما را از زبان ما بشنون، هم دفاع شما از زبان شما و همچنین جوانهای ما در ایران حرف شما را از زبان شما، دفاع ما را از زبان خود ما و بعد اینها تصمیم بگیرن. این مقداری فکر کرد، گفت پیشنهاد خوبیه، میشه دربارش فکر کرد و تصمیم گرفت. اینها مصیبت اینجاست، یک تنه به قاضی نمیرن، اصلا خودشون قاضی هستن، خودشون حکم میکنن، خودشون میبرن و خودشون هم اجرا میکنن. ما در رابطه با این قضایا یک چند تا نکاتی رو خدمت عزیزان اشاره میکنم. این یک رمزیه، این رمز رو خوب عزیزان یاد بگیرید و همینطور هی تکرار کنید، ملکه بشه برای شما. من تلاش میکنم این رو در همین 4-5 دقیقه که از وقتمون هست خوب ترسیم کنم. ما از اینها سوال میکنیم که آقا شما که میگویید توسل به مردگان یا توسل به انبیا شرکه، آیا ملاک شرک چیه؟ خود توسل به غیر الله شرکه یا نه؟ چون این آقا لا یقدر علی قضاء حوائد سائل شرکه. یه روز من تو این زمینه توضیحی دادم که آخرین جمله‌ای که خود مفتی اعظم به من گفت در موارشم ضبطه، خب آقا شما ها متوسل به قبور می شدید، این النبی ما تفاته ولا یقدر علی نفع و علی ضرر. شما دارید از یک فردی حوائج می خواهید که این قادر به حوائج شما نیست و این شرکه. پس معلوم میشه دو تا مسئله هست در اینجا. توسل به غیر الله قضای حاجت ان من لا یقدر. ما همینجا جواب نقضی، چون جواب نقضی رفقا بدانید هزار مرتبه بهتر از جواب حلی هست. بگیم آقا توسل به غیر اگر شرکه، قرآن مملو از توسل به غیره. برادران یعقوب میان خدمت حضرت پدرشون، حضرت یعقوب یا ابانا استغفر لنا، اون هم میگه سوف استغفر لکم. نسبت به پیغمبر ان الذين ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. در اینکه توسل به غیر خدا از دیدگاه قرآن شرک نیست. پس اینی که شما میگه توسل به غیر الله شرکه، قرآن این رو دفع میکنه. میگید نه، توسل به مرده شرکه، چون لا یقدر علی قضاء الحاجه. اگر ملاک اینی که خواستن از کسی که لا یقدر علی قضاء الحوائج شرکه، این اختصاص به مرده نداره. اگر در زنده هم باشه باید چون ملاک همه جا باید تصریح کنه دیگه. شما میگید آقا قضای حاجت، طلب حاجت از کسی که لا یقدر علی قضاء الحاجه شرکه. خب فرقی نمی کنه. شما الان میایید میرید از رئیس اداره یه مطلبی رو میخواهید، این آقا در توانش نیست، روزمره از فرزندتون، برادرتون، غیرتون خیلی از مسائل رو طلب میکنید شما، بعضی از اینها در توان او نیست. اگر ملاک طلب الحاجه امن لا یقدر شرک باشه، اختصاص به مرده ندارد، از زنده ها هم اگر کسی حاجت بخواهد باید شرک باشه. آیا شما ملتزم به این هستید؟ شما فتوا می دهید که اگر فردی رفت از یک آقایی طلب کرد چیزی را که در توان او نیست، می بگه حاضر مشرک، می تونید هم چیزی بگید؟ پس ملاک شما در هر دو صورت مخدوشه. باز من تکرار میکنم، اگر ملاک شرک تمثل به غیر الله، خب قرآن این رو رد کرده. اگر تمثل به غیر از اونجایی که طلب الحاجه از امن لا یقدر هست، این اختصاص به مرده ندارد، از زنده هم حاجت خواستن و در توان او نبودن، باید ملاک شرک باشه، با اینکه شما به هیچ وجهی ملتزم به این نیستید. این جواب نقدی. اما جواب حلی که من انشاءالله اگر خدا توفیق بده در این بخش بعدی که آخرین بخش جلسه ما هست، چند نکته را ولو به صورت فهرستوار برای شما عزیزان عرض کنم که انشاءالله یک بحث یادگاری هم باشه. عزیزان خوب دقت کنند، چون نتیجه بحثهای ما همین هست که ما در برابر برخورد با اینها با چه حرده باید به میدان برویم. این که اینها میگن آقا توسل به انبیا و اولیا شرک، لأنهم لا یقدرون علی قضاء الحوائج، ماتوا فاتوا، اینها هیچ حرکتی نه نفعی و نه ضرری از خود ندارن. ما در اینجا در جواب حلی باید چند نکته را لحاظ کنیم. یکی اصلا قضیه حیات الانسان بعد الموت، کاری با فلسفه اینا نداشته باشید شما. حیات الانسان بعد الموت از دیدگاه قرآن، اصلا قرآن مرگ را پایان زندگی نمیداند، بلکه انتقال روح از یک مرحله به مرحله دیگر. یک. دوم، آراء علما و بزرگان اهل سنت نسبت به حیات انبیا و اولیا و قدرت آنان بر قضای حوائج. سوم، سیره عملی اصحاب و تابعین در توسل به پیغمبر و سایر اولیا. اگر ما بتونیم این سه بخش رو خوب خیلی فشرده از آب در بیاریم و این رو به صورت ملکه برای خودمون باشه، مثل حمده سوره حفظ کنیم، نه اینکه فقط یادداشت کنیم و در لاولای اوراق بگذاریم، نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تبیان.net، گنجینه صوتی.